No bang.
سلام، به چهارمین پادکست نوبانگ گوش میکنید. این آخرین پادکست ما در سال 2014 است. استراحت کوتاهی میکنیم و پر انرژی تر سری جدیدمون رو ادامه میدیم. خواهش ما از شما اینه که هر برنامه ای رو که میشنوین برامون بنویسیم که بهترین و ضعیفترین بخش کدوم بوده و مهمتر از همه این که موضوع برای پادکست های دیگه به همون پیشنهاد بدین. مثلا این که دوست دارین تم پادکست بعدی چی باشه؟ اگر این اولین نوبانگیه که میشنوین، بعد از پایان این برنامه میتونین به سایت نوگان برین و سر فرصت قسمت‌های قبلی رو هم گوش بدین. و حالا اخبار نوبانگ. معاون وزیر ارشاد اعلام کرده که در 8 ماه اول امسال 41,000 عنوان کتاب چاپ شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که حدود 36,000 عنوان بوده 12% رشد داشتیم. در بین این کتاب ها البته بیشترین رشد متعلق به کتاب های دینی و مذهبی بوده با 26% افزایش. سایت پندار مطلبی نوشته درباره میزان واقعی فروش کتاب های پرفروش که بعضی از کتاب فروشی های تهران اعلام می کنند. بر اساس عددهایی که پندار منتشر کرده، کتابی با فروش تنها 41 نسخه میتونه در سطح پرفروش ها قرار بگیره. و آخرین خبر این که وبسایت نوگان بعد از 2 سال پوست انداخت. نوگان با طراحی جدید و 2 بخش پادکست و کتاب صوتی بروز شده و امکاناتی مثل لایک زدن کتاب ها، پاسخ دادن به نظرات همدیگه زیر پست ها و قفسه های کتاب و مطلب شخصی برای کاربرها به سایت اضافه شده که میتونید همین حالا به سایت سر بزنین و امتحانشون کنین. سایت ما nogam.com. در ادامه سری درس گفتارهای احمد پوری با موضوع ترجمه بشنوید که آیا اصلا میشه شعر رو ترجمه کرد یا نه؟
اولین سوالی که حالا در مصاحبه یا در جمع‌های خصوصی میکنن اینه: به نظر شما شعر قابل ترجمه هست؟ من همیشه تعجب میکنم، هنوزم تعجب میکنم از این سوال. اونم اینه که این سوال رو از کسی میپرسن که خود شعر ترجمه کرده. حالا اگر من جوابم این بود که قابل ترجمه نیست، اون وقت میشد خیلی راحت پرسید که چرا این کارو کردی شما. اگر جوابم این بود که قابل ترجمه هست، پس میگن که به نظر تو هیچ شعر خیلی قابل ترجمه تو دنیا وجود نداره. اینه که میخوام یه ذره دقیق تر به این مسئله بپردازیم و اینو بشکافیم. در دنیا افراد بسیار زیادتری بودن که این بحث رو انداختن جلو و حتی عده‌ای سرشناس اصلا معتقدن که شعر رو نباید ترجمه کرد. مثلا رابرت فراست میگه که شعر آن چیزیست که در ترجمه از بین میرود. تعریف رابرت فراست از شعر اینه. من فکر میکنم که در این حکمها یه مقدار شتاب زدگی و اندکی تسامح هست. یعنی اگر ما واقعا معتقد باشیم که شعر غیر قابل ترجمه هست، چطور میخواییم این هزاران کتاب ترجمه شعر رو در دنیا ما توجیه کنیم؟ یعنی ما با این حرف آیا معتقدیم که الان ما با گورستانی بسیار وسیع از شعرهای مرده روبرو هستیم در مورد این شعرهای ترجمه، در حالی که میدونیم در تمام زبانها ترجمه شعر وجود داره و خیلی ازش لذت بردن، خیلی هنوزم دارن لذت میبرن و این کار داره انجام میشه. پس مسئله به این سادگی نیست، حکم به این مشخصی نیست که یک بار بگیم شعر غیر قابل ترجمه است. اینجوری بگیم آیا تمامی شعرها قابل ترجمه هستند؟ جواب قطعی اینه که نه، ما شعرهایی داریم که مطلقاً قابل ترجمه نیستند. اینجا اون وقت این مسئله پیش میاد که چطور اینا را از هم تشخیص بدیم. معمولاً و متاسفانه در بعضی موارد، حالا نه در زبان خودمون، در زبانهای دیگر هم دیده شده که اینو خوب تشخیص نمیدن و در نتیجه شعری رو ترجمه میکنن که مخاطب در زبان مقصد هیچ ارتباطی باش برقرار نمیکنه. یک شعری سیلورستاین داره که در اون شعر که معمولا سیلورستاین شعراش با نقاشی خودش یکیه، بعد تو نقاشی عکس یک پسر بچه‌ایه میخواد از این ور خیابون بره اون ور. خودش میگه که نگاهی به راست کردم، نگاهی به چپ کردم و رد شدم، همه چی سالمه. ولی در انگلیسیش اینو که میگه میگه it's safe، اما بالا سرش یه نقاب صندوق داره میفته پایین. چون در انگلیسی safe به معنای گاو صندوق هست، این تناقض و این جالب بودن شعر از اینجا ناشی میشه که این میگه it's safe، بله، اما خب کو شما فکر کنید این شعر رو نباید ترجمه کرد، با وجودی که اون عکسی که اونجا هست بیشتر خواننده فارسی رو گیج میکنه. شما در فارسی مجبور بگید این ور رو نگاه کردم، اون ور رو نگاه کردم، همه چیز امن بود و رد شدم. خب که چی؟ بعد عکس رو نگاه میکنه میبینه که از اون بالا یه صندوق داره میفته، گفت صندوق. پس اینو چرا باید ترجمه کرد؟ اگر میخواد توضیح بده که خیلی لوستر میشه مسئله. و یا همین سیلورستاین یادمه که در یکی از شعرهاش میگه که من نمیدونستم اون خانم جادوگره، اون ساندویچ فروش جادوگره. بهش گفتم make me a sandwich and zap she did. اینو میگه، یعنی من در انگلیسی که فقط میگم make me a sandwich دوتا معنی میده، هم یعنی یه ساندویچ برای من درست کن، هم منو ساندویچ بکن. و اون این دومی رو گرفت، من تا گفتم make me a sandwich منو تبدیل به ساندویچ کرد. خب اینو نباید ترجمه کنیم. پس این تشخیص رو باید داشته باشیم که چیا رو باید بتونیم ترجمه کنیم، چیا رو نه. اینو قبلا هم گفتم، در جای دیگه هم نوشتم، من معمولا یک چراغ راهنمایی ترجمه شعر قائلم که چراغ قرمز داره، چراغ زرد داره و چراغ سبز. چراغ قرمز همونیه که در واقع عبور نمیشه ازش کرد و نباید ترجمه کرد، اون جاییه که شعرهای غیر قابل ترجمه پشت اون وایستادن. ما میریم الان به طرف شناخت این شعرها، ببینیم کدوم شعرها غیر قابل ترجمه هست. در گفتار قبلی هم من روی تفاوت نثر و شعر داشتیم صحبت میکردیم، گفتم که شعر رفتار ویژه‌ای با زبان داره و حادثه‌ای در زبان هست. در واقع اونجا باز من یک اشاره‌ای کردم به مثلا رفتار ویژه با واژه‌ها، مثالی هم از شعر حافظ آوردم. الان یک مثال دیگر رو میزنیم که به نظر من یکی از شعرهای کاملا غیر قابل ترجمه هست در کل ادبیات دنیا. مثلا ببینید، خاقانی یک قصیده‌ای داره، قصیده بسیار زیبایی، هان دل عبرت بین از دیده عبر کن آن ایوان مدائن را آینه عبرتدان. ماجرا اینه که این اومده در مقابل ایوان مدائن وایستاده، اون کاخ ویران شده رو داره میبینه، تصور میکنه که این زمانی چه کاخی بوده، چه شاهان اینجا بودند و چه جنگ هایی شده، الان چی شد؟ ببین روزگار همشون رو از بین برد و این کاخ هم داره از بین میره. و میگه پس عبرت کن، بدون که دنیا وفادار به هیچکی نیست و همه میتونن اول خیلی اولدرون بولدرون بکنن بعد برن. اینجا یه سطری داره میگه از اسب پیاده شو بر نت زمین رخنه، زیر پی پیلش بین شهمات شده نوم. کار غریبی میکنه با زبان فارسی، تمام اصطلاحات شطرنج در یک بیت جمع کرده با دو معنا. معنای اصلی رو اگه شما ندونی که این اصلا اصطلاح شطرنجه، خیلی راحت میگین کاره پیاده شو از اسب، بعد گوشتو بذار رو زمین، صدای پای اون فیل ها رو میشنوی که اومدند و بعد نومان رو شهما کردن، نومان رو سرنگون کرد. اما این خیلی جذبه شعری نداره دیگه، خیلی معمولیه. ولی وقتی میبینید که عین همین، این اومده اسب، پیاده، نت، رخ، پیل، همه اینا رو هم آورده و میخواد بگه که زندگی مثل صفحه شطرنجه، میشه بله شاه هم میشه مات بشه، اصلا شکی نیست. خب اینجا میخوایم چیکار کنیم با این مسئله؟ اگر یک نفر بخواد اینو ترجمه کنه چیکار باید بکنه؟ من خیلی راحت میگم که اصلا نباید ترجمه کنه. این چراغ قرمزه. کدوم زبانو میتونیم ما پیدا کنیم که درش اصطلاحات شطرنج دقیقاً به اون معنا هم هست، که هم اسبش به معنای اسب حیوانه و هم اسب شطرنج، که همچون چیزی نخواهد بود. پس در نچین ما ترجمه نمی کنیم.
در پادکست‌های بعدی نوبانگ منتظر بحث‌های دیگر احمد پوری در باب ترجمه باشید. هفته پیش ازتون پرسیدیم به نظر شما جای چه ژانرهایی در ایران خالیه؟ هادی برامون نوشته جای نوشتن از زندگی شهری، البته بی سانسور، در ادبیات امروز ما خالیه. امیر عقیده داره که جای خیلی از ژانرها توی ایران خالیه، البته بجز ژانرهای عاشقانه. علی هم علاقه داره کتابای پلیسی جنایی بیشتری رو در قفسه‌های کتابفروشی ها ببینه. برخلاف همه این دوستان، آقای اکبری فکر میکنه که همه ژانرها به اندازه خودشون در ایران حضور دارن. اما کارها دلچسب نیست و اکثرا تکراریه و باید لباس نوعی بتن کنن. در مورد ژانر نویسی گفتگوی کردیم با دانیال حقیقی، نویسنده کتاب اعلام وضعیت گیاهی، که در ادامه میشنویم.
که نویسنده های ایرانی در ژانر نویسی موفق بشن یا نه بستگی به دو تا عامل داره. یکی این که این دعوای ابلهانه‌ای که وجود داره بین ادبیات فرهیخته روشنفکری با ادبیات مردم پسند تموم بشه، و اینم خودش بستگی به این موضوع داره که یه مقدار نگاه‌های تنگ نظرانه نسبت به کارهای همدیگه کم رنگ بشه، کمتر بشه. عامل دوم که میتونه موفقیت نویسنده هایی که میخوان در ژانر بنویسن کمک بکنه اینه که نویسنده های امروز سعی بکنن درک درست و دقیقی از مقوله ژانر داشته باشن. ژانر خیلی تعریف ساده‌ای داره: گونه شناسی داستان ها، شمایل های داستانی، تأثیرات داستانی و شکل‌های روایتی اینا. مثلا یه همین چیزی میتونیم بگیم تعریف ژانر. در هر صورت یه جور گونه‌بندی ژانر. چیز عجیبی نیست، چیز مثلا ضد روشنفکری هم نیست. به نظر من اگر این دوتا عامل به خوبی اعمال بشه، نمیدونم حالا اصلا این جمله‌ای گفتن درسته یا نه، حالا اصلا اهمیتی نداره. اگر که این دوتا عامل اعمال بشه، نویسنده‌های ایرانی میتونن در ژانر نویسی بسیار بسیار موفق بشن. تصوری که وجود داره در مورد ژانر علمی تخیلی توی ایران یک تصور خیلی دوگانه است. از یه طرف خیلی حساسیت روش بالاست و حتی اینکه شما ادعا بکنید که من یک رمان علمی تخیلی نوشتم ممکنه منجر به این بشه که هزینه‌های زیادی رو بابتش بدی، و از یه طرف دیگه یه تصور دیگه وجود داره در مورد اینکه داستان‌های علمی تخیلی داستان‌های کودکانه‌ای ان، خیلی تصنعی آینده رو تصور می‌کنن. اما برای خود من یک آشنایی به وجود اومد از طریق نوشته های ویلیام باروز و بالارد. مثلا رمان تصادف خیلی تأثیر زیادی روی من گذاشت، و همینطور رمان ماشین نرم نوشته ویلیام باروز که خدا رو شکر فرید قدمی هم رو ترجمه کرده، به زودی هم انشالله که منتشر میشه فارسی زبونا بتونن لذت ببرن از این رمان. این نگاه یه خورده بازیگوشانه و خیال بافانه تری که نویسنده هایی مثل باروز دارن به داستان علمی تخیلی تأثیر خیلی زیادی رو من گذاشت، و من احساس کردم که دوست دارم به سبک خودم من هم علمی تخیلی بنویسم. ولی به سبک خودم، دقیقا کاری که مثلا باروز میکنه. و این منجر شد که یک سگانه شکل گرفت به اسم اقیانوس نهایی. قسمت اولش به عنوان گذرگاه پرندگان الان منتشر شده، قسمت دومش در حال تکمیله و قسمت نهایی هم در حال طراحی پلات هستش و فکر میکنم که تا یکی دو سال آینده این سگانه تموم بشه و منتشر بشه.
صحبت‌های دانیال حقیقی رو شنیدین در مورد ژانر نویسی در ایران. و حالا به بخشی از داستان فانتزی پیرزن نوشته فرشته مظفری گوش بدین. این داستان از مجموعه داستان از مدار 50 درجه شمالی انتخاب شده که در دست انتشاره و به زودی توسط نشر و نگار منتشر میشه.
توی ایستگاه اتوبوس نشستم که پیرزن شروع میکند به حرف زدن. آسمان سفید و مه‌آلوده است و دانه‌های پودری برف توی هوا می‌رقصند. پیرزن با موهای کوپر رنگ شده در حالی که یک دست را روی عصا تکیه داده، بانی که دست عینکش را جابجا می‌کند و لبخند می‌زند. لایه‌ای نازکی از برف همه جا را پوشانده، به جز کف خیابان که چرخ ماشین‌ها آنها را له کرده. در مسیر نگاه او به خیابان خیره شدم. می‌پرسد که آیا منتظر خط 390 هستم؟ برای جواب دادن باید لبخند را از زیر شال در بیاورم. لهجه شمالی غلیظی دارد. آ را نه مثل آی کلاهدار، مثل ا منتها کشدار تلفظ می کند و او را هم با لبهای قنچه کرده ای رو به جلو می گوید. چقدر هوا سرد شده. زمستون سردیه ولی فکر کنم امسال تابستون گرمی داشته باشیم. یقه ژاکتش را می کشد جلو و گردنش را می پوشاند. در جوابش سر تکان می دهم. می گوید با این عینک دورو نمی بینم. اتوبوس رسید بهم خبر بده لطفاً. سر تکان می دهم که باشد. پیرمرد افسار یک سگ هاسکی را گرفته و از پیاده رو می رود. سگ در شعاع یک متری مثل عقربه های ساعت به چپ و راست حرکت می کند. فکر می کنم الان تعادل پیرمرد به هم می خورد. سگ بی نهایت خوشحال است. پیرزن مشغول گله می شود که این شرکت جدید اصلا منظم نیست و باید زنگ بزنیم و از بابت تاخیر شکایت کنیم. برف هم دوباره شروع شده و من در خیالم در شهر زادگاه هم سیر می کنم و به زمستان هایش با بوی هیزم و سیب زمینی های کباب شده لای آتش و قوری چای کنارش فکر می کنم. پیرزن میگوید حالا چقدر هم برف میاد، چند ماه همش یا بارونیه یا برفی. شال رو از روی لبهایم کنار میزنم و میگویم در عوض همیشه آب داری. هیجانی در صدایش پیدا شد و گفت اوه راست میگی، بعضی کشورها خیلی گرمه و کمبود آب دارن. خوبی که آدم بتونه یه خونه توی کشور گرم داشته باشه، یه خونه توی کشور سرد، یا اصلا کاش میشد آب و هواها رو با هم قاطی کنن، یه چیز متعادلی بسازن. لحن شوخ و شنگی دارد. شاید مدت هاست با کسی حرف نزده، شاید او هم تنهاست. اینجا در این شهر کوچک پر از افراد مسن نیست که دوران بازنشستگی خود را طی می‌کنند. پیرزن کرم آرایشی به صورت زده و رژ قرمز خوش رنگی هم بزخی لب‌هایش کرده است. می‌پرسم شما چرا زمستون از اینجا نمی‌رین؟ ویلایی چیزی ندارین توی خارج؟ گفت ویلا؟ نه جانم، من اونقدر ثروتمند نیستم. یه همسایه دارم ولی چرا؟ فقط 4 ماه اینجا زندگی می‌کنه. بقیه سال رو تو اسپانیاست. ولی خب ما فقیرا باید بمونیم همین آب و هوا رو تحمل کنیم. آره عزیزم اینطوری دنیا. گفتم به نظر میاد هیچی عادلانه نیست. گفت عادلانه؟ نه هیچی عادلانه نیست. ببینم گفته اهل کجایی؟ الان است که باید به یک سری سوالهای تکراری جواب بدهم با مدخله اهل کجایی. گاهی ویرم میگیرد که جواب ندهم. میگویم حدس بزنید و از خیره شدنشان به صورتم و حدسایی که همیشه اشتباه در میآید خندم میگیرد. اما دلم نمیخواهد با پیرزن از این شوخی ها بکنم. میگویم ایران. پیشانیش را چین داد. گفت او ایران. اون وقت کجاست این ایران شما؟ گفتم جنوب غرب آسیا، همون جایی که شما بهش میگین میدل ایست، خاورمیانه. گفت آها آها، همون عراقه نه؟ گفتم نه. آها یه کشور دیگه است؟ بله. ببینم همون کشوری نبود که تو انتخاباتش تقلب شد بعدم زدن اون دختری رو تو تظاهرات کشتن؟ گفتم چرا خودشه، اسمش ندا بود. گفت اوه چقدر ناراحت کننده بود، باید از خودشون خجالت بکشن. طفلک معصوم، خدا به مادرش رحم کنه. یک اتوبوس توقف کرد و دختر جوان خنده کنان از آن پیاده شدن. پیرزن بهشان لبخند زد. دخترها جوراب شلواری نازک و شلوارک لی به پا دارن و هر کدام به سمتی می روند. برف کم کم تمام می شود ولی سوال ها نه. می پرسد شما تو ایران برف هم دارین؟ زمستون میشه؟ گفتم البته اونجا هم برف میاد. اوه چه خوب. اتوبوس پشت چراغ قرمز سر چهار را توقف می کند. پیرزن همچنان حرف می زند و من سعی می کنم از لابلای حرفایش کلمات محلی را یاد بگیرم تا اینکه عجیب ترین سوال ممکن را می پرسد. می گوید ببینم شما تو کشورتون ماشین هم دارین؟ پرسیدم بله؟ دوباره تکرار کرد Do you have any car in your country؟ منظورش رو درست نمی فهمم. نگاهش می کنم ببینم شوخی می کند یا قصد تمسخر دارد. خنده هم می گیرد. می گویم ای کاش که اصلا ماشین نداشتیم. او که اینطور. از شرح عشق آتشین مردم ایران به خودرو و وضع ترافیک شهرهای بزرگ منصرف میشم. کلاس جغرافی هم نمیشود گذاشت. اتوبوس جلوی ما توقف میکند. پیرزن عصا زنان میرود روی یکی از صندلی های پایین مینشیند و من از پله های باریک بالا میروم در حالی که خودم را در فانتزی او میبینم سوار بر شتر که از واحه‌ای به نام تهران عبور میکنم تا به محل کارم برسم. جلوی یک خیمه بزرگ توقف میکنم. شتر را در پارکینگ مخصوصش جا میدهم. خارش را میگذارم جلویش و میروم سر کار.
بخش از داستان فانتزی پیرزن نوشته فرشته مظفری رو شنیدین. این کتاب به زودی در نوگان منتشر میشه و میتونید به رایگان دانلودش کنید. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست ها و کتاب های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.